برسله ابي القاسم مصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الابدي على اعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم اجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم لعن قاتليها وقاصب حقها وقاصب حقها ومحب قاصب حقها ومحب قاصب حقها ومن أعان قاصب حقها ومحب قاصب حقها. كلام در این بود که آیا اماره قائم مقام قطع موضوعی میشه یا نمیشه. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه فرمود دلیل تنزیل بخواد اطلاق داشته باشه، هر دوتا رو شامل بشه، هم تنزیل بکنه معدار منزله واقع و هم تنزیل بکنه قطع به معدا را به منزله قطع به واقع یا اماره را به منزله قطع به واقع، این محاله چون جمع بین لحاظ عالی و لحاظ استقلالی میشه. اما یک بیانی مرحوم آقای آخوند در حاشیه رسائل فرموده که با اون بیان خواسته بفرماید دلیل تنزیل میتونه قطع را هم قائم مقام اماره را هم قائم مقام قطع موضوعی بکنه، به این بیان که مفاد دلیل تنزیل مدلول مطابقی همونیست که معدا را تنزیل میکنه منزله واقع. وقتی معدا تنزیل شد منزله واقع، ما قطع به واقع تنزیلی پیدا میکنیم. قطع به واقع تنزیلی ملازمه داره با قطع به واقع حقیقی. و این عرضم به حضور شما مدلول التزامی دلیل تنزیل، مدلول مطابقی نیست تا جمع بین لحاظ عالی و لحاظ استقلالی بشه. این بیان مرحوم آقای به حساب آخوند رحمت الله علیه در حاشیه را عرض کردیم. آخوند می فرماید قطع به واقع تنزیلی عرفن ملازمه داره با قطع به واقع حقیقی. این را به حساب عرف روی تسامحی که داره، روی جهالت و روی به حساب عدم توجهی که داره ملازمه میبینه. خب این مرحوم آقای حاشیه رحمت الله علیه در نهایت الدرایه اینطور تقریب میفرماید که وقتی که اطلاق دلیل تنزیل گرفت، اون جایی را که واقع قید الموضوعه یا واقع جزء الموضوعه، اونجا را که گرفت به دلالت اقتضا سونن لکلام الحکیم عن اللقویه، ما می فهمیم که جزء دیگه را هم شارع تنزیل کرده. اصل این که جزء دیگه هم تنزیل شده، این از باب دلالت اقتضاست، از باب اطلاق. اما حالا اون جزء دیگه که تنزیل شده، اون جزء چیه؟ اماره تنزیل شده به منزله واقع، ظن به واقع تنزیل شده به منزله قطع به واقع، اون جزء دیگه چیه؟ اینو عقل نمیفهم، اینا دلالت اقتضا نمیفهمه. این را عرف میگه مناسب تنزیل این است که اون جزء دیگه که تنزیل بشه، مناسب این است که اون جزء دیگه عرفن قطع به واقع تنزیلی باشه، که قطع به واقع تنزیلی را تنزیل فرموده. این که ما اگر قبول کردیم ملازمه هست بین قطع به واقع تنزیلی با قطع به واقع حقیقی، که وقتی قطع به واقع تنزیلی موجود شد عرف میگه قطع به واقع حقیقی هم هست، آیا این بیان آخوند در حاشیه متوقف بر این است که بگیم امار دلیل حجیت که مؤدا را تنزیل میکنه منزله واقع اطلاق داره، اطلاق شامل میشه حتی جایی که واقع قید موضوع باشه یا جزء موضوع باشه، یا نه اصلا احتیاج به مقدمه نداره؟ در حاشیه این را اعتراف کرده که ملازمه که ما میگیم هست، این ملازمه در جایی است که دلیل تنزیل که مؤدا را تنزیل میکنه منزله واقع اطلاق داشته باشه، حتی اون جایی هم که واقع قید الموضوعه یا واقع جزء الموضوعه، اونجا را هم تنزیل بکنه. اما اگر اطلاق نداشته باشه و اونجا را تنزیل نکنه، مرحوم آقای آخوند در حاشیه قبول نکرده. حالا این درسته یا درست نیست، ما فعلا کلام ما در فرمایش مرحوم آقای آخونده که آخوند در حاشیه کلامش چی. خب در کفایه می فرماید بیانی که ما در حاشیه گفتیم این بیان ناتمام ناقص. چرا؟ چون دلالتش بر این که قطع به واقع تنزیلی تنزیل شده به منزله قطع به واقع حقیقی، این متوقف بر این است که قطع به واقع تنزیلی باشه. قطع به واقع تنزیلی کی پیدا میشه؟ وقتی که معدا تنزیل بشه به منزله واقع. و چون اینجا جزء الموضوعه یا قید الموضوعه تنزیل معدا منزله واقع، باز متوقف است بر اینکه جزء دیگه هم تنزیل شده باشه، یعنی قطع به واقع تنزیلی تنزیل شده باشه به منزله قطع به واقع حقیقی. ظاهر عبارت مرحوم آقای آخوند در کفایه، بعضی ها تصور فرمودن که این دوره، این دوره و اشکال کردن. ولی دیروز عرض کردیم، دیروز چهارشنبه عرض کردیم، مرحوم حاج شیخ اصفهانی میفرماید چرا دلالت تنزیل معدا منزله واقع متوقف است بر تنزیل دیگه، نه از باب دور، نه، چون تنزیل یعنی اسراء حکم، اسراء اثر، جعل حکم. وقتی که موضوع مرکبه یا مقیده، یک جز که حکم نداره، قید به تنها که حکم نداره، باید یک حکمی منزل علی داشته باشه تا اون حکم را بکشانه بیاره رو منزل. شما میفرمایید معدا را تنزیل فرموده منزله واقع. خب واقع حکمش چیه؟ حکم نداره، حکم نداره. بله، یک فرقی هست بین موضوع و بین متعلق. در متعلق وقتی شارع امر میکنه به ده جز، امر میفرماید به ده جز، در واقع یک کم صدا شکم، این وقتی امر میفرماید به ده جز، در واقع هر جزئی یک حکم ضمنی پیدا کرده. خب ممکنه کسی بگه این تنزیل میشه به منزله او در این حکم ضمنی. البته این حرف غلطه، چون حکم ضمنی حقیقتی نداره. دعوت امر به کل به هر جزئی را ازش تعبیر میکنن به حکم ضمنی. این طور نیست که یا ایها الذین آمنو اقیموا الصلا، این 11 جزء صلا 11 تا وجوب داشته باشه، بسته بندی کرده باشن، یه نخم دورش پیچیده باشن که بگه هر جزئی یک وجوب ضمنی داره. این غلطه. وجوب به کل مثل وجوب به واحد وجوب بسیطه. از دعوت امر به کل نسبت به هر جزئی تعبیر به وجوب ضمنی میکنیم، نه اینکه وجوب ضمنی یک حقیقتی داشته باشه. ولی خب همین توهم هست که اینهایی که به جای اینکه بیان در مسائل دقیق اجتهادی کار بکنن، مجتهد بشن، عمرشون رو صرف میکنن در لاتائلات، حداقل این مقدار هست که توهم انسان بکنه. ولی این توهم در جزء موضوع نیست. حکم نسبت به اجزاء موضوعش منحل نمیشه. وقتی شارع میفرماید اذا جاء زید و عمرو معا فاکرم هما یا فاکرم زیدن، این در واقع اینطور نیست که این وجوب اکرام یک ذرش به حساب منحل بشه برای مجیء زید، یک ذرش منحل بشه برای مجیء عمرو. نه، مجیء زید و عمرو دوتایی با هم یک حکم بسیط داره. خب حاج شیخ میفرماید آقا شما میخوای تنزیل بکنی، حکمی نداره این واقع، حکم برای هر دو جزئه، باید هر دو جزء موجود باشه تا اون حکم شما بیاری، ربطی به دور نداره. این اشکالی است که مرحوم حاج شیخ اصفهانی رحمت الله علیه بیان کفایه را تقریر فرموده. وقتی که استصحاب گفت که این خمره شرب خمر وجدانیه، اگر یک لحظه صبر، یعنی یک لحظه که امروز بعید میدونم، اگر انشالله دو سه روز صبر بتونی بکنی، چون حد اکثر خمر تا یک ساله، به هر جهت عجله ای نیست، شاید سالمترم به وجود بیاد. عرضم به حضور شما، عرض میکنم اشکال خوبیست. این اشکال اشکالی است که مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه کرده، در دوره سابقه هم ظاهرا همین اشکال رو ما عرض کردیم، حالا انشاءالله میرسیم که عرض میکنیم. خب الان عرض کردم کسی بخواد اشکال بکنه به این مطلب، یا باید بگه آقا من قبول ندارم که تنزیل یعنی اسراء حکم، من قبول ندارم، یا باید اشکال بکنه بگه آقا نه من قبول ندارم که تنزیل قطع به واقع تنزیلی به منزله قطع به واقع حقیقی متوقف است بر تحقق قطع به واقع تنزیلی در خارج، من اینو قبول ندارم. ممکنه اینطوری اشکال بکنه که ما این که مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه اشکال کرده، آقای صدرم طبعاً لایشون اشکال کرده، اصل اشکال مال مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه، یا ممکنه مثل آغازی ها رحمت الله علیه اشکال بکنه. آغازی ها بفرماید که آقا نه، هر جزئی حکم داره، منتها حکم تعلیقی. وقتی که میگیم انجا از زیدون و امرون معن فا اکرم زیدن، در واقع وجوب اکرام زید دو تا وجوب اکرام تعلیقی تو شکمش داره. یک وجوب اکرام تعلیقی این است که ان جاء كزيدون يجب اكرامه معلقا على مجيء الامر، ان جاء امر يجب اكرامه اكرام زيد معلقا على مجيء زيد. دو تا بود. و این اثر تعلیقی، این حکم تعلیقی مصحح تنزیله. بله تنزیل یعنی کشوندن اثر منزل علی بر منزل، ما این منکر نیستیم. شما میفرمایید اینجا منزل علی اثر نداره، اثر داره، اون حکم تعلیقی اثرش. این ممکنه آغازی اینطوری اشکال بکنه. یک کسی ممکنه اشکال بکنه بگه نه آقا اصلاً تنزیل یعنی اسراء حکم، و تنزیل علم به واقع تنزیلی به منزله علم به واقع حقیقی متوقف است بر علم به واقع تنزیلی. سه، این حکم تعلیقی هم که مرحوم آغازی ها رحمت الله علیه فرموده وهم محضه، حرف بی خودیه، نادرسته، اینم ما قبول نداریم. ولیکن در مقدمه چهارم اشکال میکنیم. اون مقدمه چهارم این است که آقا ما میگیم حتی اگر دو جزء باشه، این دو جزء طولی باشن، با حفظ همه مقدمات باز تنزیل صحیحه. اما دیگه کسی اگر از این چهار مقدمه خارج بشه و اشکال بکنه، این اشکالش وارد نیست. این که عرض میکنم انسان باید در مطالب فکر بکنه، درس خارج خوندن کلام آغازی ها و نائینی و اینا نیست. به چه درد میخوره؟ او که خارج، او هیچ وقت مجتهد نمیشه. درس خارج یعنی فکر بکنی که چه باید گفت و اونی که گفتن درسته یا غلطه، چی میگن که به درد نمیخوره. من یک وقتی به بعضی از اساتید عرض میکردم آقا جناب عالی 7 قول 8 قول رو نقل میکنی، طرف 30 سال درس خارج شما میاد، این 7 قول را مثل کاتب وحی می نویسه. بعد آدم گیر میکنه، خب ممکنه بعد از شما قول 9 در بیاد، و تکلیف او چی میشه؟ اون وقت چه کار کنه این آقا؟ طلبه وقتی درس میشه، محصل میشه، استاد میشه، که یه مدت که کار کرد 3 قول را که استاد رد کرد، قول 4، 5، 6 را اون رد بکنه. حالا چجوری باید رد بکنه؟ باید این استدلال را همونطوری که من تجزیه کردم، مقدماتی که داره را عرض کردم، بعد ببینی آقا کدام یک از این مقدمات رو میشه خدشه کرد، این آقا که اشکال داره بر کدام مقدمه خدشه کرده. خیلی مواقع میبینی که آقا در واقع طرف میبینی که سر بی صاحب میتراشه، بیراهه میره. یعنی چی؟ یعنی اصلا این قلت و قلتا و حرفای او ربطی به این دلیل و این مدعا و اشکالاتش نداره. خب این 4 تا مقدمه را همش را اشکال کردن. اما این فرمایش مرحوم آغازی ها را عرض می کردیم. به این فرمایش آغازی ها آقای صدر 4 تا اشکال کرده. شایدم 5 تا. 4 تاش مسلمه، یعنی تو ذهنم هست، شایدم 5 تا. اشکال اول این است که آقای آغازیان حکم تعلیقی یه انتزاع عقلیه، یه اخبار عقله. وقتی که شارع بفرماید ان جاء اک زید و عمرون فاکرم زیدن، عقل از این حکم مجعول شرعی انتزاع میکنه که اگر زید آمد وجوب اکرام داره معلقا بر آمدن عمر. خب شما آقای آغازی ها میفرمایید که این اثر را میکشانه. کدام اثر را میکشانه؟ این اثر عقلی، این حکم انتزاعی عقلی، این که قابل جعل نیست. این وقتی درست میشه که اون حکم شرعی رو کل را چکار بکنه؟ بار بکنه. تا اون حکم شرعی روی کل را بار نکنه که از این عقل این انتزاع نمیکنه. این مثل همونیست که آقا میفرماید طرف آقا نمیتونی روزه بگیری؟ نه نمیتونم. آقا قرص تا بخور، از بقیه مفترات امساک کن. عرض کردیم امساک از بقیه مفترات وقتی بود که از کل امساک واجب بود، وقتی که از کل امساک واجب نیست اون وجوب پرید رفت. حکم واحد تبعوزش عقلا محاله، نمیتونیم بگیم نصفش میره نصفش هست. یا کلش میره یا کلش هست. شما میفرمایید ما حکم عقلی را تنزیل میکنیم به لحاظ حکم عقلی و اینو جعل میکنیم، این قابل جعل نیست. این اخبار عقل، انتزاع عقل، در صورتی که اون وجوبه مرکب، وجوبی که برای مرکب جعل شده باشه. خب شارع باید بیاد اول اون وجوب اکرام زید و عمرو جعل بکنه. خب نمیتونه جعل بکنه، چرا؟ چرا؟ چون زید تنها حکم نداره. این اشکال اول. اشکال دوم این است که خوب دقت کنید، این وجوب تعلیقی این به درد نمیخوره. چرا؟ چون مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حج واجبه. موضوع حج دو جزء داره، یکی بلوغ یکی استطاعت. حالا ما میخواییم بگیم که بذل قائم مقام استطاعت میشه، یعنی یک کسی حج را به او بذل کردن، این برش حج واجب. خب شما میفرمایید که بذل خودش حکم تعلیقی داره. چی حکم تعلیقیش؟ حکم تعلیقیش این است که لوج لون زم لون ذم الیه البلوغ لوجب علیه الحج. این به درد ما نحنفی نمیخوره. چرا؟ چون خود آخوند در کفایه قبول داره که اگر جزء دیگر وجوب محرز بالوجدان باشه یا به تعبد در عرضی باشه، اینی که اشکال نکرده. شارع میخواد یک جزء را تنزیل بکنه، رشد را تنزیل بکنه به منزله بلوغ، به منزله معذرت میخوام چیز بذر را تنزیل بکنه به منزله استطاعت. جزء دیگه که بلوغه اگر محرز بالوجدان باشه، این که درسته. اشکال کار اینجا اینه که یک جزء را میخواد تنزیل بکنه و جزء دیگه هم محرز بالوجدان نیست. یک جزء معداست، واقع است، یک جزء هم علم به واقع است. نه واقعی الان در کاره، نه علم به واقعی در کاره. شارع میخواد معدا را تنزیل بکنه به منزله واقع، جزء دیگش نیست. اگه جزء دیگش بود خوب بود، جزء دیگش بود خوب بود. جزء دیگه که علم به واقع نیست، بلکه در ما نحنفی محال باشه. چرا؟ چون اگه علم به واقع پیدا کردیم دیگه معدا به منزله واقع تنزیل نمیشه، چون معلوم میشه این معدا را یا علم به وفاقش داریم یا علم به خلافش داریم. فرض اینه که جزء دیگه محرز بالوجدان نیست. چی فرمودید؟
از میکنم وقتی شارع میدونه که بعد از تنزیلش عرف اینو میذاره کنارش، خب این مثل همون موجوده دیگه.
خب این تو کلام آقای صدر هست خودش. لا یقال که آقا اون حکم تعلیقی اینه لَوِنْ زُمَّ اِلَيْهِ الْجُزْءُ الْآخَرِ او ما يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْجُزْءِ الْآخَرِ او ما يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْجُزْءِ الْآخَرِ. اینجا درسته که جزء آخر که علم به واقع نیست، ولی ما يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْجُزْءِ الْآخَرِ لَوِنْ زُمَّ، میگیم به درد نمیخوره. میفرمادیم به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ میفرماید چون که بله، الان اگه بیان بگن آقا شما طلبه هستید، اگر مجتهد بودید آزادت میکردید. میگه پس من آزادم کنید. میگه اگر مجتهد تو ثابت کن مجتهدی. نتیجه این حکم تعلیقی اینه لَوِنْ زُمَّ اِلَيْهِ الْجُزْءُ الْآخَرِ او ما يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْجُزْءِ الْآخَرِ. خب جز آخر که علم به واقعه که نیست. ما ينزل و منزلتم و اول کلامه ثابت بکن که تنزیل شده. بنابراین حتی اگر از اشکال اول رفعیت بکنیم، اشکال اول چی بود؟ اشکال اول این بود که اصلا حکم تعلیقی حقیقتی نیست غیر از اخبار و انتزاع عقل. اشکال دوم این است که این به درد ما نحنفی نمیخوره. اشکال سومی که ایشون کرده این است که حتی اگر از اشکال دوم هم رفعیت کنیم، خب نتیجه دوتا حکم تنزیلی واقع نمیشه. الان بنده نمیدانم زید آمده یا نیامده، امر آمده یا نیامده، شارع فرموده انجا اک زیدون و امرون معن فاکرم زیدن یا فاکرم هما. خب شما میگی آقا دو تا حکم تعلیقی هست، اگر زید آمده باشه، در صورتی که زید بیاد امر اگر منظم بشه زید وجوب اکرام داره. خب بله، ولی این دو تا حکم کجا در خارج محقق شده؟ کجا در خارج محقق شده؟ حالا من فکر میکنم این اشکال سوم ایشون در واقع همون اشکال دوم ایشون بعد از اون لا یقال و فانه یقالی که داشت، که آقای سیدی هم ظاهرا همون هم میخواست اشکال بکنه.
من میخواستم عرض کنم که این بالاتر است، میدونه که میاد. یه موقع احتمالی فقط تعلیق اینه، یه موقع من علم دارم که من اینو تنزیل کنم، عرفم این ملازمه رو میذاره کنارش.
اگر بتونم تنزیل بکنم، اول کلام دیگه، اگر تنزیل بتونم بکنم،
تدبیرش همونجاست دیگه. اونم که هست
چی هست؟
تدبیرش اینه که اون جزء دیگرش نیست. غیر از این تدبیرش چیه؟
نه، الان که بخوای تنزیل بکنی باید اثر واقع را بکشانی.
خب وقتی میدونم عرفم تنزیل میکنه، اینو من تنزیل کنم،
خب میشه دوتا حکم تنزیلی. ببینید میشه دوتا حکم معلق. شما این را به لحاظ حکم معلق تنزیل کردی. دوتا حکم معلق این چجور میشه حکم فعلی؟ مگر اینکه شما این که این اشکالیست با آقای سعد که عرض میکنیم که وقتی دوتا حکم تعلیقی شد و معلقون علیهش هم محقق شد، این حکم موجوده. لذا من خیال میکنم اشکالی که فقط به آغازی ها وارده، همون اشکالی که شیخ اصفهانی در چیز ذکر کرده، در نهایت الدرایه فرموده که حکم تعلیقی یه حقیقتی نیست، یه واقعیتی نیست، مجعول شرعی نیست، انتزاع عقل. از او که بگذریم دیگه این اشکالای آقای صدر هیچ کدامی ظاهرن چیزی نداره، محتوایی نداره، اشکال به حساب صفحه سیاکونی. بله، اون اشکال که حاشیه قصفانی ذکر کرده نعم ما قال، که آقا خلاصه حکم تعلیقی اخبار و انتزاع عقل و شارع اگر بخواد او را به حساب چیز بکنه، به لحاظ او تنزیل بکنه، باید منشه انتزاع را جعل بکنه و جعل منشه انتزاع خب ممکن نیست. اما اشکالی که به این مقدمه ثانی کردن، مقدمه ثانی این بود که تنزیل علم به واقع تنزیلی به منزله علم به واقع حقیقی، این تنزیل متوقف است بر این که علم به واقع تنزیلی هم در خارج باشه. این را مرحوم محقق ایروانی رحمت الله علیه اشکال کرده، فرموده آقا در مقام جعل، جعل متوقف بر وجود موضوع در خارج نیست، جعل متوقف بر فرض موضوعه. الان شارع وقتی که میخواد فقاع را تنزیل بکنه به منزله خمر، لازم نیست که یه فقاعی در خارج باشه. یه وقت ببینن ملائکه قلم به دست دوات ایستادن، چرا ایستادید؟ میگه والله سفارش کردیم یه فقاعی درست بکنید که ما زود تنزیل بکنیم. نمیدونم چرا اینقدر معطل میکنن، هنوز عکسش نیامده توی چه میدونم فضای مجازی، بالا نیامده که ببینیم چه جوریست. او فرض میکنه فقاعی را در خارج تنزیل میکنه به منزله واقع. حالا فقاع هست نیست کاری نداره. شارع مقدس علم به واقعه تنزیلی را تنزیل میکنه به منزله علم به واقعه حقیقی. اصلا کار نداره که علم به واقعه تنزیلی در خارج هست یا نیست. بله اگر بخواد این تنزیل، اگر بخواد این تنزیل در خارج فعلی بشه و اثرش فعلی بشه، این متوقف بر این است که علم به واقع تنزیلی در خارج چیه؟ محقق بشه. تنزیلش قبل شده، تنزیل قبلا شده به نحو قضیه حقیقی، یه انشاء شده. غایت الامر تحققش متوقف بر این است که بله علم به واقع تنزیلی پیدا بشه. نه خب اطلاق وقت جوابش اینه که نه، فرض اینه اگر من یقین دارم با این تنزیل جزء اول جزء دوم هم محقق میشه، وجدانن محقق میشه، جواب دیگه نیست. اشکال در این مقدمه را او زمیمه کرد. این مقدمه غلط شد. یک کسی ممکنه بیاد بگه آقا ما در واقع قبول نداریم مقدمه اولا را. مقدمه اولا چی بود؟ مقدمه اولا این بود که تنزیل علم به واقع تنزیلی به منزله علم به واقع حقیقی، تنزیل مؤدا به منزله واقع متوقف است بر این تنزیل دوم. این را سه جور اشکال کردم. یه اشکال، اشکال مرحوم شیخون الاستاز رحمت الله علیه که آقای مختاریان تو ذهنش بود که آقا وقتی که من علم دارم به این میزی که جلوم هست، اگر شارع بفرماید علم من این میز را تنزیل کردم به منزله هواپیما، خب من علم دارم که هواپیما جلومه، علم من حقیقیه، علم من تنزیلی نیست، متعلق علم من تنزیلیه، معلوم من تنزیلیه، علمم که حقیقیه، اگر الان شارع تنزیل فرمود مؤدا را به منزله واقع، من که علم به مؤدا داشتم، حقیقتا مؤدا تنزیل شد منزله واقع، من علم به واقع پیدا میکنم، واقع من تنزیلی است، علم به واقع من که تنزیلی نیست. اگر من الان روی صندلی نشستم، شارع بفرماد این صندلی پتویه، توشکه، من علم دارم که رو توشک نشستم، علمم حقیقی است، توشکش تعبدی است، هواپیماش تعبدی است، لذا اصلا تنزیل دوم نمیخواد. این از اون جاهایی است که اگر یک جزء تنزیل بشه جزء دوم بل وجدان محقق میشه. تعبدی اصلا نیست، چون فرموده علم به واقع داشته باش. ایشون این اشکال را کرده و فرموده اونی که در حاشیه هست او تمامه. بعد ما کمک مرحوم استاد رحمت الله علیه کردیم در دوره سابق، اینا تو کلمات استاد خودش نیست، ما کمک استاد کردیم که آقا اگر شما این حرف را قبول نکنید استصحاب خمریت چطور میخوای بکنی؟ استصحاب بگه این خمره، اما شرب خمره به چه دلیل؟ استصحاب میگه این نجسه، ولی ملاقاتش ملاقات با نجسه به چه دلیل؟ استصحاب میگه این عرضم به حضور شما طهارته، اما صلاتش با طهارته چطور؟ اینا را خود آقای تبریزی قبول نداره. مرحوم آقای تبریزی اینا را اینطوری معنا میکنن که آقا شرب خمر یعنی شرب مایعی و اون مایع خمر باشد. من بل وجدان این مایع را دارم شرب میکنم، میخورم، شارع هم فرموده این مایع خمر. آقای تبریزی حرفش همینه که علم به واقع یعنی چی؟ یعنی علم به چیزی و اون چیز واقع باشه. خب من علم دارم به این مؤدا بل وجدان، مؤدام واقع. اگر کسی در این فرمایش مرحوم آخوند اشکال آخوند قبول بکنه، تمام موارد استصحاب موضوعات زیر سوال میره، همه زیر سوال میره. این را ما کمک مرحوم استاد کردیم، تو فرمایشات استاد نیست. و این نقص با آقای خویی رحمت الله علیه وارده که آقای خویی شما چی میفرمایید؟ چه فرقی هست بین ما نحنفی و بین شرب خمر و بین ملاقات با نجس؟ استصحاب بقاء خمریت چطور اثبات میکنه که تو شرب خمر کردی؟ استصحاب بقاء نجاست چطور اثبات میکنه که تو ملاقات با نجس کردی؟ تفصیل بین این دوتا امکان نداره. کسی 100 سالم خودشو بکشه، متفکر اول دنیا باشه، غیر از امام معصوم، چون امام معصوم سلام الله علیه به چیزهای راه داره که عقل بشر نمیرسه، غیر از او هر کی بخواد تفصیل بین این دوتا بده این غلطه. ما چون گفتیم به همین جهت ما گفتیم مثبتات استصحاب حجته. وقتی که آمدن گفتن آقا اون ستون زن نامحرم است، بعد میگه آقا چرا نگاه میکنی؟ بیدین چرا نگاه میکنی؟ میگه خب بابا گفتید نگاه به زن نامحرم جایز نیست. میگه من نگفتم این ستون زن نامحرمه. میگه خب ستون زن نامحرمه، اما نگاه به این ستون میشه نگاه به زن نامحرم؟ آخون در کفایه فرموده تنزیل میخواد. میگه خدا عقل بهت بده واقعا، عقل بده واقعا، تو اگه در اینا گیری باید بریم برای دعا بگیریم. وقتی میگن این ستون زن نامحرمه، متفاهم عرفی این است که نگاه به او هم نگاه به زن نامحرمه. وقتی میگن آقا این واقع، این مؤدا واقع است، یعنی علم به مؤدا میشه علم به واقع. ما حرف آقای تبریزی را نمیخوایم بزنیم که علم من حقیقی است، مؤدای واقع من تنزیلی است. نمیخوام اونو رد بکنیم. چرا؟ چون اون ردش قابل استدلاله، نه اثباتش قابل استدلاله. اون یه امر ارتکازیه، امر ارتکازی عرفی آدم محقق مفکر بخواد در اونها حرف بزنه بیعقلیه، چون تا در اونها حرف بزنی به قول آقای بروجردی مستشکل از تعداد انگوشه دست و پا هر نفر به جای دست خودش انگوشه پاشم بالا میکنه، این به درد نمیخوره. ولیکن ما حرف ما این است که آقا اینها عرفن لوازم بار میشه، نمیگیم همه لوازم عقلی بار میشه، نه، اونایش که عرف نمیفهمه تفکیک را، من ما یغفل عن قول عامه تفکیک را نمیفهمه، اونا را بار میشه. ما که مثبتات استصحاب را حجت نمیدانیم، چون در واقع استصحاب را حجت نمیدانیم، و الا اگر استصحاب را حجت میدانستیم مثبتات استصحاب، اتفاقا حجیت مثبتات استصحاب از حجیت خبر واحد خیلی واضح تره. اگر کسی در حجیت خبر واحد اشکال بکنه به نظر من نهایت عقل رو به کار برده، ولی اگر کسی در حجیت مثبتات استصحاب اشکال بکنه بعد از اونی که اصل استصحاب رو قبول کرده، این در غفلت محضه، این اصلا چشاش باز نکرده در اصول، این حرف اصلا قابل گفتن نیست.
احتیاج به اطلاق تنزیل مادام.
خب حالا تا ببینیم، تا ببینیم اون احتیاج هست یا احتیاج نیست. بل الکلام تتمتون ان شاء الله فردا، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سلام
بفرمایید. این فعلیت ها که گفتیم، این منظور از فعلیت چیه؟ یعنی اراده داره؟
نه که یعنی الان در خارج اثر بار بشه، یعنی این تنزیل موضوعش در خارج محقق بشه.
شما اراده جزء انشاء هست؟
اراده که مال در احکام اول واقعیه نفسیه،
در احکام ظاهری اراده
نداره. نه نه، اون اراده هم واقع اراده.
خب بعد حالا اگه حکم ظاهری برسه و فعلی بشه بازم اراده،
باز اراده هم واقع، اون آغازی این برای این اراده نداره، اون مولم اراده واقعه که الان اراده محقق شد.
شما خب میگفتین که عقاب بر خود حکم ظاهری،
اشکال نداره، عقاب بر حکم ظاهریه، ولی اراده به حکم ظاهری تعلق نگرفته.
خب چیزی که اراده نداره برش عقاب مفاهم
چه اشکال داره؟ من چون گفتم عقاب محضور نیست.
بسیتون
موفق باشید. سلام
علیکم. اگر مراد از جزء الموضوع همون که شما در کفایه می‌فرمایید صرفا قطع موضوعی مصادره واقع باشه و واقع رو ما در نظر بگیریم، تو قطع موضوعی جزء الموضوع صفتی خب این تغایر پیش میاد، تو صفت کاری به واقع نداریم.
نه به واقع کار نداریم،
پس ما باید یه جزء دیگه غیر واقع داشته باشیم.
نه، قطع موضوعی علی وجه طریقیه که جزء موضوع باشه، یعنی قطع باشه، معلومه بالعرض هم باشه.
خب معلومه بالعرض که تفاوتی در اصل حکم ایجاد نمی کنه.
چرا دیگه شارع اخذ کرده؟ مثل ایمانه که میگه قطع داشته باشی و روز باشه.
بله.
موضوع حکم نست شارعه.
بله موضوع
خیلی خوب دیگه. ما نمیخوایم بگیم اون معلومه بالعرض در حقیقت قطع خالت داره، نه.
بله.
ولی شارع در موضوعش اخذ کرده دیگه. چرا شما بکنیم؟
نه بحث هم اینجا نیست. از آقا ما الان تو قطع طریقی محض میگیم اماره قائم مقام میشه.
قطع طریقی محض کجا؟ تمام الموضوع باشه یا جزء الموضوع باشه؟
قطع طریقی محض مطلقا مرحوم آخون قبول کرده.
خب میدونم طریقی محض کسان جزء موضوع نیست. هیچ
نه، من میخوام یک مساوات بذارم بین قطع طریقی محض و قطع موضوعی جزء الموضوع.
نه
طریقی
خب درست نیست، چون در قطع طریقی محض حتی اگه اماره قائم مقام نشده باشه حکم رفته رو واقع، اگه این خمر باشه حرام، نباشه هم حرام نیست، اون قائم مقام میشه در تنجز، نه اینکه حکم جعل میشه، ولی در قطع موضوع یعنی حکم جعل میشه.